صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اندر این جهان مملو از گناه، دوز آب حیات و راستی و راه، سرگردان و بی پناه و ناامید، به انتظار که چاره‌ای گردد پدید. ای منجیم توی خدای من، ای سرورم توی شفای من، ای رهبرم توی امید من، ای رهبرم توی امید من. اینک از گناه و غم آزادم من، بین چگونه در حضورش شادم من. دائما قلبم در جستجوی اوست، دانم که این همه از فیض و رحم اوست. قلب توی دوست گر در فغان بود، عیسی را بخوان تا شیطان دور شود. در روح و وجودت حکمرانی کند، آرامش مسیح در تو پدید آید. ای منجیم توی خدای من، ای سرورم توی شفای من، ای رهبرم توی امید من، ای رهبرم توی امید من. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم و همیهنان گرامی، درود بر شما. خداوند با شما باشه و تسلی و آرامش او در وجودتون باشه. با اون دارم که روزهای خود را در رحمت و برکت خدا به سر بیاورید. دعای ما این است که نه فقط شما صاحب نجاتی که خدا برای من مهیا کرده است بشوید، بلکه با پیروی کردن از او نوری باشید برای طالبان راستی و یاری دهنده محتاجان. زیرا خداوند میخواهد که ما همدیگر را خدمت کنیم و همدیگر را دوست داشته باشیم و با کمک یکدیگر نیازهای جسمی و معنوی یکدیگر را نیز برطرف کنیم. اجازه می‌خواهم در ابتدای برنامه از شما عزیزانی که برای ما بازنامه نوشتید و ما را در ادامه برنامه‌هامون تشویق کردید صمیمانه تشکر کنم و خدمت شما یاران با وفا عرض کنم. همونطور که دیروز هم خدمتتون گفتیم، نامه‌های شما برامون بسیار عزیزن و اگرچه در رادیو با آنها پاسخ نمی‌دهیم، ولی عملاً بدونید که شما را عزیز می‌داریم و نامه‌هاتون رو پاسخ کتبی می‌دهیم و ما به تمام درخواست‌های شما در مورد دریافت کتاب مقدس جواب می‌دهیم و کتاب مقدس رو براتون ارسال می‌دارم. ما برای شما عزیزان دعا کرده و خواهیم کرد که خداوند شما را در راه حقیقت و ایمان به عیسی مسیح یاری بدهد و در ایمان به او که یگانه راه و راستی بشر است روز به روز پیش بروید. دوستان، بهترین راه این است که هر روز خودتون با خواندن و شنیدن کلام خدا روزهایتون را آغاز کنید. با خداوند صحبت کنید. واقعیت اینه که وقتی شما کلام خدا را می‌خوانید، این خداوند است که با شما صحبت می‌کند. پس در سکوت و آرامش پیام او را بشنوید و گوش بدهید. و وقتی شما دعا می‌کنید، آن وقت این شما هستید که با خدا یکتا صحبت می‌کنید. وقتی مشارکت و مصاحبت بین شما و خدا به طور مرتب برقرار باشه، مسلماً باعث تقویت ایمان و اتحاد شما با خدا میشه. و هر قدر این ایمان و اتحاد قوی تر بشه، به همان نسبت شما به خداوند نزدیکتر و در قدوسیت او پیش خواهید رفت. در ادامه مطالعه تورات مقدس، حالا توجه خود را معطوف به کتاب لاویان، یعنی سومین قسمت از تورات مقدس، فصل 23 صفحه 190 مبذول داشته و آیات را قرائت می‌کنیم. در فصل 23 خداوند تعالی ایام و اعیاد مخصوصی که قوم بنی اسرائیل باید به جا بیاورند وقتی به سرزمین موعود برسند برای ما بازگور می‌کند. هر عید یا ایام مخصوصی که خدا از آنها می‌خواهد که به خاطر بیاورند و آن را انجام بدهند، یادآور کاری بود که او برای آنان انجام داده بود. در تاریخ قوم بنی اسرائیل 7 عید یا ایام خاص وجود دارد که خداوند امر فرموده است آنها را نگاه بدارند. البته به غیر از روزهای سبت یا روزهای استراحت که همون شنبه باشد که در 3 آیه اول این فصل به آن نیز اشاره شده است. این عیدها یا ایام مخصوص که قوم یهود می بایست اون رو انجام بدهند، عبارتند از اول عید فصح که در ماه اول و در روز 14 اجرا می شد، دوم عید فطیر که یک روز بعد از عید فصح شروع می شد و 7 روز ادامه داشت، یعنی روز 15 از ماه اول، سوم عید نوبرها که وقتی وارد سرزمین موعود شدن باید آن را به جا بیاورند، چهارم عید پنتیکاست یعنی 50 روز بعد از عید نوبرها، ششم ایام کفاره یا روز بزرگ بخشش که به یوم کیپور مسما است و در ماه 7 در روز 10 برگزار میشه و تنها ایامی بود که قوم بنی اسرائیل از شادی کردن محروم بودند، و سرانجام 7 عید خیمه ها که 5 روز بعد از یوم کیپور بود. همونطور که گفتم، هر عید یا هر یک از این 7 ایام سمبل واقعی بودند که خدا برای قوم انجام داده بود. عملی که خدا انجام داده بود که این عیدها یادآور آن بود و بایست بگیم که آنها در اراده خداوندی بود که به وقوع بپیوندد. اجازه می‌خوام به طور مختصر درباره هر یک از این ایام توضیحاتی به عرضتون برسونم تا شما را با ایام عیدهای اسرائیل آشنا کنم. ابتدا از آیه 4 الانو براتون میخونم. میفرماید اینها موسمهای خداوند و محفلهای مقدس میباشند که آنها را در وقتهای آن اعلام باید کرد. در ماه اول در روز 14 ماه بین العصرین فصح خداوند است و در روز 15 این ماه عید فطیر برای خداوند است. 7 روز فطیر بخورید در روز اول، محفل مقدس برای شما باشد. هیچ کار از شغل مکنید. 7 روز هدیه آتشین برای خداوند بگذرانید و در روز 7 محفل مقدس باشه و هیچ کار از شغل نکنید. در این آیات خداوند امر میکند که قوم بنی اسرائیل عید فصح را جشن میگیرند. حالا عید فصح یادآور چی بود؟ یادآور آخرین بلایی بود که خدای تعالی برای رهایی ساختن قوم بنی اسرائیل از دست فرعون بر مصریان نازل کرد، یعنی قتل نخست‌زادگان. در آن شب فرشته مرگ از مصر عبور کرد و هر خانه‌ای که خون بره قربانی شده را بر در قائمه نداشتند، نخست‌زاده آن خانواده از بین میره و یا میکشه. اسرائیلی ها در آن شب بنا به فرمان خدا، در حالی که برده مصریان بودند، گوسفند قربانی می کنند و از خون گوسفند قربانی شده بر سردر خانه ها و قائمه در می نهند و آن شب خود را آماده سفر به بیابان می کنند. چرا؟ زیرا موسی گفته بود که خداوند فردا صبح همه ما را آزاد می کنه و از مصر بیرون خواهیم شد. پس بیاد بود رهایی از دست فرشته مرگ و بیاد بود آخرین شبی که در مصر بودند و روز آزادی می آمد، لطف خدا به آنها نازل میشه، عید فصح را آنها میبایستی دائما جشن میگیرن تا یادآور لطف و کرم خداوند نسبت به خودشون بشه. همونطوری که قبلا یادآور شدم، نه فقط این ایام صحبت از کار و معجزه خدا برای قوم بنی اسرائیل میکنه، بلکه آنچی که در تورات هست، مخصوصا چیزهایی که در رابطه با نجات بشر و بخشش گناهان هست، در واقع سایه‌ای یا سمبولی هستند از آنچه که بایستی انجام شود و یا به وقوع بپیوندد. به عبارت دیگر، هر عیدی میشه گفت دارای دو معنی بود، یکی واقعی که به وقوع پیوسته و یکی اینکه سمبول چیزی است که در آینده بایستی به وقوع پیوندد. و عید فصح زمانی به کمال رسید که عیسی مسیح آن را با شاگردانش شب قبل از دستگیریش به جا می آورد و او دستورات جدیدی را برای فصح جدید عطا می کند، یعنی عشای مقدس ربانی. زیرا بعد از این می بینیم که او که بره خدا بود، به خاطر گناهان جهان جان خود را فدا می کنه. و بدون شک دوستان عزیز، مطابق گفتار عیسی مسیح که در انجیل لوقا فصل 22 آیه 16 آمده است، این فصح جدید دوباره در ملکوت سماوی برگزار خواهد شد. بنابراین عید فصح یادآور قربانی شدن گوسفند در آخرین شبی که قوم بنی اسرائیل در مصر بودند و همچنین یادآور نجات جان نخست‌زادگان قوم بنی اسرائیل است. عزای 6 درباره عید فطیر که درست یک روز بعد از عید فصح برگزار می شود سخن می گوید. همونطور که از اسم این عید معلومه، در این روز مردم یهود به مدت یک هفته هیچ نان یا شیرینی که در آن خمیرمایه باشه و یا توسط خمیرمایه ور آمده باشد نمی خورن، بلکه نانهای خود را بدون خمیرمایه یا فطیر می خورن. و در آیه 7 می گوید که روز اول عید، یعنی 15 این ماه، روز تعطیل باشه، کار شغلی رو نباید انجام بدهن. دوستان، بین این روز که نباید کار کنن یا روز استراحت، با روز شنبه یا سبت تفاوت داره. در روز سبت یا شنبه حق کار کردن در هر موردی ممنوع اعلام شده بود، استراحت مطلق است. ولی در روز اول عید فطیر فقط کار شغلی منع شده است، یعنی کاری که از آن کسب درآمد می شود ممنوع شده. در کتاب مقدس خمیرمایه یک سمبولی داره و آن سمبول شرارت و اهریمنی است. نان فطیر یا بدون خمیرمایه سمبول مشارکت با عیسی مسیح است، یعنی بدون اهریمن. آن هم اساس رهانیدن ما انسانها از گناهانمون در آن وجود داره. در رساله اول قرنتیان فصل 5 آیه 6 الی 8 در این مورد خیلی خوب توضیح داده شده است. میگوید فخر شما بیجا است. آیا نمی دانید که با کمی خمیر مایه مقدار زیادی خمیر ور می آید؟ پس اگر می خواهید خمیر مایه تازه یا فطیر باشید، باید خمیر مایه کهنه را تماماً از میان بردارید. زیرا مسیح که قربانی عید فصح ما است، ذبح شده است. بنابراین عید فصح را نه با خمیر مایه ترش و کهنه که مقصود از آن بدخواهی و شرارته، بلکه با نان فطیر که نان صمیمیت و صداقت است نگاه بداریم. به عبارت دیگر دوستان عزیز، خمیرمایه سمبول بدی، بدخواهی، شرارت، ظلم و فساد و به طور کلی شیطانه. میگه این رو از خودتون دور کنید. وقتی که به مسیح ایمان آوردید، هر نوع خمیرمایه‌ای بایستی از خودتون دور کرده باشید، که باز گفتم مقصود همون کارها و رفتار و یا صفات و سیرت اهریمنی است. حالا وقتی این تماثیل رو در کنار هم قرار بدهیم، متوجه میشیم که کلام خدا به من و شما تعلیم میده که قبول کردن این که مسیح به خاطر گناهان ما جانش رو فدا کرد تا گناهان ما را بپردازه و یا کفاره گناهان ما رو بده، تنها کافی نیست، بلکه ما نیز باید با نگاهداری اوامرش خودمون رو همیشه پاک نگاه داریم. زیرا اگرچه وقتی به عیسی مسیح ایمان می آوریم، او گناهان ما را می بخشه و پاک می کنه، ولی واقعیت این است که تسلیم شدن به مسیح همان و در و مورد حمله اهریمن قرار گرفتن همان. یعنی به محض اینکه شما تسلیم مسیح میشید، میخواهید پاک و مقدس زندگی کنید، شیطان شروع میکنه که به شما حمله کنه، حملات شدید، شما را تحریک میکنه، دل سرد میکنه، ناامید میکنه. شیطان شروع به وسوسه کردنمون میکنه، چرا؟ چون میخواد ما را از پیروی کردن عیسی مسیح مقدس باز داره و به این وسیله سعی میکنه که ما را دوباره در گناه بیاندازه. بنابراین لازم است که دوستان همیشه از خداوند بخوایم که ما را از روح قدس پر کنه و بعد به گناهان خودمون اعتراف کنیم نزد خداوند و تمنا کنیم که ما را نیرو بده که دیگر گناه نکنیم و توبه کنیم و رابطه معنوی خودمون رو همیشه با خدا حفظ کنیم. فراموش نکنید که قدرت صلیب عیسی مسیح رو همیشه باید به خاطر بسپارید و از آن استفاده کنید. در رساله اول یوحنا فصل 1:12 آمده است که خون عیسی مسیح ما را دائما پاک نگاه می‌دارد. چرا؟ چون قدرت آسمانی در آن است. و اما عید سومی که یهودی‌ها می‌بایست اون رو نگاه بدارن، عید نوبرها می‌باشد. در زمان خود موسی هرگز این جشن گرفته نشد، این عید هرگز برقرار نشد. چرا؟ چون زمان این عید آغاز میشه که قوم بنی اسرائیل وارد سرزمین موعود میشن، زمینی که خداوند به آنها داده، و محصول میکارن و درو کرده باشن. و همونطوری که میدانید موسی هرگز وارد سرزمین موعود نشد. او سرزمین موعود را دید ولی وارد آن نشد. اجازه بدید آیات 9-14 را براتون بخونم. میفرماید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت بنی اسرائیل را بگو چون به زمینی که من به شما میدهم داخل شوید و محصول آن را درو کنید، آنگاه بوفه نوبر خود را نزد کاهن بیاورید و بافه را به حضور خداوند بجنبانید تا شما مقبول شوید. در روزی که شما بافه را می جنبانید، بره یک ساله بی عیب برای قربانی سوختنی به حضور خداوند بگذرانید و هدیه آردی آن 2 عشر نرم سرشته شده به روغن خواهد بود تا هدیه آتشین و عطر خوشبو برای خداوند باشد و نان و خوشه های برشته شده و خوشه های تازه مخورید تا همان روزی که قربانی خدای خود را بگذرانید. این برای پشت های شما در همه مسکن های شما فریضه ابدی خواهد بود. دوستان عزیز، این عید نوبرها عید سپاس و ستایش است. قوم بنی اسرائیل موظف میشن که وقتی به سرزمین و موعود رسیدند، اولین محصول خود را تقدیم خدا کنند. مقصود از جنبانیدن حرکت شادی همراه با ستایش و حمد خداوند است که وقتی آنان نوبر محصول خود را چیدند، آن را تقدیم خدا کنند، آن هم با دلی پر از شادی و ستایش و قدرشناسی. در این آیات آمده است که شخص قبل از اینکه خودش از نوبر محصولاتش بخوره، باید اول خداوند را پرستش کنه و مقداری از آن را وقف خدا کنه. یعنی اول آنچی که به خدا تعلق دارد به خدا بدهد. به عبارت دیگر، خدا را در هر عمل اول همه به خاطر داشته باش. خدا را دائما در هر چیزی اول همه به خاطر داشته باش. در کتاب مقدس انجیل عیسی مسیح نیز به اسم نوبر، آن هم نوبر قیام کنندگان از مردگان معرفی شده است. چرا؟ زیرا او اولین کسی بود که از مردگان قیام کرد و دیگر هرگز روی مرگ را نخواهد دید و به خاطر همین رستاخیز بود که کلیسای عیسی مسیح به وجود آمد. مسیح خودش این واقعه را پیشگویی کرده بود. در انجیل یوحنا فصل 12:24 میگوید یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی شود. ولی اگر بمیرد، دانه های بیشماری را به بار می آورد. از آیه 15 درباره عید پنتیکاست یا ایام مقدس صحبت میکنه. پنتیکاست از عدد 50 در زبان عبری گرفته شده است که به معنی روز 50 است. میگوید و از فردای آن سبت، یعنی از روزی که بافه جنبانیدنی را آورده باشید، برای خود شما بشمارید تا 7 هفته تمام شود، تا فردای بعد از سبت 7. 50 روز بشمارید و هدیه آردی تازه برای خداوند بگذرانید. این ایام دوستان برای یهودیان ایام ستایش بود و زمانی بود که آنها بایستی هدایا را به درگاه خدا تقدیم کنند. جالب اینجاست که در روز اول از عید، یعنی روز یک شنبه‌ای که مسیح قیام کرد، در واقع کلیسای مسیح نیز به وجود آمد، یعنی در روز پنتیکاست. و در روز پنتیکاست درست در عید شادی و ستایش بود که روح قدوس خداوند بر شاگردان و ایمانداران و رسولان عیسی مسیح نازل میشه و برای اولین بار آنان در روز پنتیکاست شروع به رسانیدن بشارت مسیح میکنن و در واقع کلیسا تولد میشود. بعد از ایام پنتیکاست موسی امر میکند که ایامی را به عنوان ایام کرنا نواختن در مکان مقدس انتخاب نموده و با نواختن آلات مختلف موسیقی و قربانی ستایش خدا را عبادت کنند. دوستان، این ریشه و آغاز استفاده از وسایل موسیقی در ستایش و پرستش خداوند است. و همونطوری که می‌دانیم حضرت داوود گذشته از سرایدن سرودهای روحانی یا مزامیر استعداد زیادی در نواختن آلات موسیقی داشت و غالباً خدا را در سرود همراه با موسیقی ستایش می‌کرد. می‌گوید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو در ماه هفتم در روز اول آرامی سبت برای شما خواهد بود، یعنی یادگاری نواختن کرناها و محفل مقدس. هیچ کار از شغل مکنید و در عوض هدیه آتشین بگذرانید. در کتاب اعداد که چهارم کتاب تورات است می‌خوانیم که هر وقتی که دو شیپور یا کرنای نقره‌ای به صدا در می‌آمد، قوم بنی اسرائیل در بیابان سینا به حرکت در می‌آمدند. هر وقت هفت مرتبه نواخته می‌شد، می‌دانستند که بایستی به طرف سرزمین موعود حرکت کنند. و عجیب اینجاست که در کتاب مکاشفه از هفت شیپور صحبت شده که هر کدومشون یک بار و مجموعاً هفت بار به صدا در میان که علامت داوری خدا بر جهان است در آخرت. در کتاب اشعیا نیز به این امر اشاره شده و عیسی مسیح نیز حتی در مورد بازگشت ثانویش میگوید که با صدای شیپور و کرنا خواهد آمد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نواختن شیپور و کرنا سخن از داوری خدا میکنه و یا در رابطه با اعلام داوری است. ولی از اینجاست که میدونیم که خداوند امر میکنه که مردم اجازه دارن و یا اراده داره خدا میکنه که مردم او را با سرود و ستایش و آلات موسیقی حمد و ثنا بگوین. از آیه 26 الی 32 خدا درباره مهمترین روز در تاریخ قوم بنی اسرائیل که هر سال باید آن را به جا بیاورند و تنها روزی است که آنان از شادی منع شده اند صحبت میکنه، یعنی روز کفاره گناهان و یا یوم کیپور. به طوری که میخوانیم و خداوند موسی را خطاب کرده گفت در دهم این ماه هفتم روز کفاره است، این برای شما محفل مقدس باشد. جانهای خود را ذلیل سازید و هدیه آتشین برای خداوند بگذرانید و در آن روز هیچ کار نکنید، زیرا که روز کفاره است تا برای شما به حضور یهوه خدای شما کفاره بشود و هر کسی که در آن روز خود را ذلیل نسازد از قوم خود منقطع خواهد شد. و هر کسی که در همان روز هر کاری بکند، آن شخص را از میان قوم او منقطع خواهم ساخت. هیچ کار مکنید. برای پشتهای شما در همه مسکنهای شما فریضه ابدی است. در مورد روز یوم کیپور وقتی که فصل 16 را مطالعه کردیم صحبت بسیاری نمودیم و یادآور شدیم که در این روز مردم اسرائیل از کار و زندگی خودشون دست می‌کشیدند و تماماً افکار خود را متوجه قدوسیت خدا و عکس العمل و گفتار و پندارشون نسبت به آنچه که خدا از آنها خواسته است می‌کردند و آن وقت به خاطر خطایا و کوتاهی‌ها و ظلم و ستم‌ها و شهوت پرستی‌هاشون از درگاه خدا تمنای بخشش می‌کردن. روزی است که آنان به خاطر قصور در امر خدا و گناه ورزیدن و خیانت به قول و وفاهایشون ماتم می‌گیرن. روز توبه و اعتراف است و همچنین روز بخشش طلب کردن از خدا. در این روز بود که همه اسرائیلی ها خود را در یک حالت و موقعیت می دیدن. از پادشاه گرفته تا گدا، از زن تا مرد، از جوان تا پیر، همه در درگاه خدا خود را گناهکار و محکوم شده می دیدن و همه طالب نجات بودن، همه طلب رحمت می کردن، همه تقاضای بخشش می نمودن و در می یافتن که همشون در نزد خدا یکسانن. هر 50 سال یک بار در این روز به جای گریه صدای شیپور و کرنا شنیده می شد و مردم به شادی می پرداختن. که این امر در فصل 25 آیه 8 آمده است و این شادی از آن جهت بود که قوم می دانستند نجات خدا و بخشش الهی را دریافت کردند. بعد از ایام مقدس و یوم کیپور یا روز بخشش، خداوند امر می کند قوم بنی اسرائیل عید خیمه ها را هر سال نگاه بدارند که یک هفته طول می کشید. از آیه 34 براتون می خونم. می گوید ای موسی بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو در روز 15 این ماه هفتم عید خیمه ها 7 روز برای خداوند خواهد بود. در روز اول محفل مقدس باشه و هیچ کار از شغل مکنید. 7 روز هدیه آتشین برای خداوند بگذارید. این تکمیل عید است. هیچ کار از شغل مکنید و این موسم های خداوند است که در آنها محفل های مقدس را اعلام بکنید. و بعد میگوید در روز اول میوه درختان نیکو برای خود بگیرید و شاخه های خرما و شاخه های پربرگ بید را به حضور خداوند بیارید و 7 روز شادی کنید و آن را هر سال 7 روز برای خدا عید نگاه دارید. 7 روز در خیمه ها ساکن باشید. همه متوطنان در اسرائیل در خیمه ها ساکن شوند تا طبقات شما یا نسل های آینده بدانند که من بنی اسرائیل را وقتی که ایشان را از زمین مصر بیرون آوردم در خیمه ها ساکن گردانیدم. من یهوه خدای شما هستم. آیه 43 علت وجود این عید را، این مراسم را که همه اسرائیلی ها باید در خیمه ساکن شوند را برامون بازگو می کند و آن اینه که قوم بنی اسرائیل و نسل های بعد از آن همیشه به خاطر بیاورند که خداوند یکتا چگونه آنان را از دست فرعون رهانیده و چطور به مدت 40 سال آنان را در بیابان سینا رهبری کرد و بدون اینکه آنها کاری برای به دست آوردن غذا بکنند خدا نیازهای آنان را برطرف نمود. و دوستان عزیز، این به من و شما درس بزرگی میدهد و آن اینه که آیا من و شما نسبت به آنچه که خداوند برامون کرده است قدرشناس هستیم؟ آیا به خاطر میاریم که خدا واقعا از بچگی تا حالا برای ما چیکار کرده است؟ و همچنین یادآور اینه که من و شما یاد بگیریم مثل قوم بنی اسرائیل روزهایی رو در زندگیمون داشته باشیم که تنها با خداوند خلوت کنیم و به اون کارهایی که نبایستی انجام بدیم توجه کنیم و به متوجه خطاهامون بشیم، با خدا درد و دل کنیم، به خودمون نگاه کنیم، خودمون رو بشناسیم، عیبها و ضعفهای خودمون رو ببینیم و به درگاه خدا بیاییم و طلب بخشش و مغفرت و رحمت کنیم. اگر در نام مسیح دعا کنی دوستان عزیز، آن وقت است که آزادی از گناه را خواهید یافت. اگر در نام مسیح به حضور خدا بیایید، آن وقت است که متوجه می شوید که خداوند چقدر نسبت به من و شما مهربان بوده، رحیم بوده و ما را بخشیده و کمک کرده است که در فیض او سلوک نماییم. خدای مهربان یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.